يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقرأ الكلام في حرمة تسد الغزاء ولو في الأشياء الحقيرة لمن لا يرى نفسه أهلا للغزاء وإن اعتقد الناس بأهليته. تقدم بيان وجه هذه المسألة في الجملة في المباحث السالفة، قاصده أن مقتضى الأصل الأولي العقلي عدم ولاية بشر على بشر وعدم جواز تسد القضاء لأحد، وذلك أولا لأن القضاء عبارة عن التصرف في مال الغير ونفسه وعرضه ودمه وفرجه، من أجل ذلك لا يجوز ذلك كله إلا بإذن الشارع. وحرمة التصرف في مال الغير وإن ترتفع بإذن صاحب المال بإذن ذلك الغير، لكن حرمة التصرف في نفسه وعرضه ودمه وفرجه لا يجوز بمجرد رضاه بإذنه. أما الإرث فلعدم جواز إذلال المؤمن نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأذن غيره وأن يهتكه أو يهينه ونحو ذلك. وأما عدم ارتفاع حرمة التصرف في نفسه بإذنه لما قال تعالى لا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز لأحد أن يأذن غيره بقتل نفسه. وأما إذنه في التصرف في ماله موجب لارتفاع حرمة التصرف في ماله، لما قال الشارع في النصوص لا يحل مال امرئ إلا بتيبة من نفسه، فإذا حصل التيب والرضا من صاحب المال بالإذن بصدور الإذن منه يجوز للغير التصرف في ماله بإذنه. أما سائر شؤونه من النفس والإرز والدم والفرج، أيضا النكاح مثلا يأذن امرأة تأذن غيره رجلا آخر بوتيها، هذا لا يجوز قطعا بإجماع الفقهاء بل إجماع المسلمين. تقدم ذلك في أول مبحث النكاح بأن النكاح المواطات، يعني مواطاتا، النكاح المواطاتي أو مواطاتا غير جائز، لابد له من إجراء صيغة جاءت في النصوص. وعلى أي حال التصرف في جميع شؤون الغير حرام بلا مجبز، يعني لا يجوز إلا في المال بإذنه، وإذن الغير لا يجب جواز تصرف الغير فيه، يعني في نفسه أو إرضه أو سائر شؤونه. هذا هو مقتضى القاعدة الأولية بلحاظ أن القضاء أمر توقيفي. وأيضا سبق بيان وجه عقلي لذلك، وهو أن العقل اساساً مع قطع نظر عن الشارع، مع قطع نظر عن النصوص الشرعیه کلها، العقل یستقل به عدم جواز تصرف شخص فی غیره، به عدم ولایت بشر علی بشر آخر. لما سبق کرارن بیانه ان العقل انما یرا ملاک طاعه و المولویه فی من له فی من حصل فیه احد هذه الملاکات، اما ان یکون منعما بالنعم الاصلیه فیحکم به وجوب شکره، و اما ان یکون بیده العقاب الخالد و الضرر الدائم فیحکم به طاعته دفعا للضرر الخالد، و اما یکون مالکا حقیقیا و ان یکون موجده و خالقه فهین اذن یحکم العقل و ان له حق المولویه لانه الخالق و موجد الشخص، و الا لو لم یکن احد من هذه الملاکات لا یرا العقل ملاکن للمولویه و لوجوب الطاعه، و لما لا یرا العقل احد هذه الملاکات شیئا من هذه الملاکات ای احد من البشر من اجل ذلك یستقل به عدم ولایت بشر علی بشر آخر، و یستقل به حصر هذه الولایه فی ذات باری لانه المنعم بالنعم الاصلیه، لانه من بیده العقاب و الضرر الخالد، لأنه هو المالك الحقيقي الذي هو أوجد كل شيء وخالق كل البشر. من أجل ذلك حكم السيد الماتن في هذه المسألة بأنه لا يجوز لأحد لا يرى نفسه أهلا بالقضاء أن يتسدى القضاء. متى يرى الإنسان نفسه أهلا للقضاء؟ ذلك إذا رأى نفسه واجدا للصفات التي اعتبرها الشارع في حق القاضي. اعتبر الشارع في من له الولاية على القضاء صفات وشرائط، هذه الصفات والشرائط إذا أحرز الإنسان في نفسه وجدانا بأنه واجد لهذه الصفات يجوز له تسد القضاء وإن لم يرى الناس إياه واجدا لهذه الصفات فهو يجوز له، وبالعكس لو لم يرى نفسه واجدا لهذه الصفات فيما بينه وبين الله من العدالة والفقهاء وسائر الصفات المعتبرة في القاضي، لو لم يرى الإنسان نفسه واجدا لهذه الصفات لا يجوز له التسدي للقضاء، وإن رأى غيره إياه واجدا للصفات المعتبرة في القاضي، ولو كان ذلك الشخص ولي أمر المسلمين، لأن العدالة أمر باطنی لا یعلم به عدالت شخص غیر نفس شخص، کل انسانین یرا و یتبع عن باطنه فهو لا یرا نفسه عادلا اذا احس و اذعن وجدانا به انه غیر عادل لا یجوز له التسدی للقضا، و ان صدر حکم لمن له القضا في حقه بتسدي القضاء لا يجوز له تسدي القضاء ما دام لم يهرز في نفسه أنه عادل فيما بينه وبين الله. هذه النقطة مهمة جدا. إجمال بود تفصيل إنك مسألة رو مرحوم إمام در إنجا متعرض شدن که کسی اگر خود را واجد شرایط و صفات قاضی اهل قضاوت نداند، برای او جایز نیست قضاوت، ولو در اشیاء کوچیک، خیلی کوچیکم. حالا تم که میگیم یعنی مثلا یه چیزی که بالاخره مالیت معتنابی فل جمله داشته باشه، او حق نداره اونجا قضاوت بکنه. حالا چه رسد به تصرف در ارز و مال و غیر. ولو اینکه همه مردم معتقد باشن که اون شرایط چی آقا داره. عبارت رو در تحریر نگاه بکنید، حرف درستیه این مطلب ایشون، به طبق قاعده هست، یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره اذا لم یکن من اهله فلو لم یرد نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتیا والحکم حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته. اهلیته من ایت جهه؟ چه از جهت اجتهاد باشد، چه از جهت عدالت باشد، توجه فرمودید، و چه سایر شرایط فتوا و حکم باشد.
صلات از امام فرداش نیست که به کسی خودش رو عادل نداند، ولی دیگران بهش بگن جلو وایسا ما قبول داریم، این نباید.
اون فرق دارد، مسئله صلات جماعت با اینجا فرق دارد. مسئله صلات جماعت این که شرط هست، اقتدا فعل چی است آقا؟ فعل معموم هست، معموم علم او کافی است برای عدالت شخص امام، برای این عمل اقتدا. اینجا هم در اینجا در ما نحن فی هم ایضا کذالک، برای غیر جائز هست به او رجوع بکنن، جائزه. بله، این آقا معتقد، این مجتهد عادل، بره ببره پس خصومت بکنه، اما او براش حرامه که دست به حکم بزنه. او بگه من، او باید بگه من نمیتونم کار، برای دیگری جایزه، چون او علم دارد که اینا مجتهد عادله، تا اینجا جایزه، اما برای او جایز نیست. حالا کلام این است که در صلات، در صلات گفتن که حالا اون باید در مبحث صلات بحث کرد، چون در روایت بعد ابن ابی یعفور، صحیح ابن ابی یعفور شرط شده که اگر تو منتفقو به دینهی و امانته، تو اگر وثوق داشته باشی برای تو اقتدا چی است آقا؟ جائز. اما اگر خود امام خود رو جای خود رو عادل ندونه، به اصطلاح لازم نیست جایز نیست امام بشه،
خدا همونو امام بشه،
اجازه بدید. اما اگر چنانچه دیگران او رو بدونن که عادله، ولی اینکه حالا این شخص به اصطلاح خودش اعتقاد به امامتش نداره، عدالت خودش نداره، و ایستاده نماز داره میخونه،
قصد جماعت نمیکنه.
آره، او قصد جماعت نمیکنه، نماز میخونه، دیگری بهش اقتدا کردن، بعد متوجه شد که هم بهش اقتدا کردن، اونو راضی بودن، این راضی که کسی بهشون چیزی بگه اینها. نماز جماعت هم درسته، مطلب رو متوجه شدید؟ خودش نباید اقدام بکند.
همونجا بله. لازم نیست که
بگم، خب بالاخره در جاش باید اونجا بس کرد که چرا ایشون حرف زده اونجا دیگه. علل قاعده بنده دارم خدمت شما عرض میکنم دیگه، توجه فرمودید آقا؟ علل قاعده همین است که خدمت شما عرض کردم و جزی نیست که در اونجا برای شخص معموم اقتدا چی است آقا؟ جائزه. در اینجا هم جائز هست، اما او اصدار حکم برش جایز نیست، چون خودش رو واجد شرایط چی آقا؟ نمیدونه. خب این مسئله در قبل اگر خاطر شریفتون باشد عرض کردیم که به مقتضای اصل عقلی اولی، عقل حکم میکند که هیچ بشری بر بشر دیگر ولایت نداره. ما الان این مسئله که خدمت شما عرض میکنیم با قطع نظر از آیات و روایات، با قطع نظر از آیات و روایات، با قطع نظر از هر دلیلی شرعی، یعنی عقل میگه حکم میکنه به قباحت، به قبح یا به منع بله ولایت کسی بر کسی. چرا؟ از کدیم خدمت شما عقل میگه من وجوب اطاعت رو ولایت رو فقط برای کسی میبینم که یکی از این سه ملاک رو دارا باشه. یک ملاک اول آقا این است که اون منعم باشد به نعم اصلیه. نعم اصلیه چیه؟ اون نعمتی است که تمام نعمتهای دنیا بدون اونها هیچ نعمتی نیست. این که بقیه نعمت ها نعمت باشن تابع اون نعمتی چی است آقا؟ اصلیه. مثل نعمت عقل. از کدیم به شما اگر دنیا رو به شخص بدن، همه ثروت دنیا رو بدن، او رو سلطان و سلاطین بکنن، اما او دیوانه باشد، هیچ فایده به حالش چی آقا؟ نخواهد داشت. اگر کسی فرض کنید که اون مرده باشه، حالا تمام دنیا رو به نام سند بزنن، فایده داره واسش؟ هیچ فایده ای نداره. اگر کسی مریض باشد، این حس ذائقه خودش رو کلا از دست داده باشد، حالا بهترین غذاهای عالم رو براش بیارن، فایده ای داره واسش؟ هیچ فایده واسش نداره. واسه ذائقه نداره. اصلا طعم رو نمی‌چشه. این حواس پنجگانه، اون عقل، اون اصل حیات و امثال این نعمتهایی که بقیه نعمتها بدون اینها اصلا نعمت حساب کی آقا؟ اصلا نعمت نیست. این هست که شکر منعم واجب هست. اوائل ما این مطلب رو میدیدیم اوان طلبگی، فکر میکردم که خب اگه اینجور باشه پس هر کس با آدم یک مالی داده، یک زمینی داده، یک فلان داده، باید اون رو شکر کرد، اطاعت کرد. نه، این قضیه اینطور نیست. همونجور که شیخ طوسی در اقتصاد گفته، المنعم به نعم اصلیه، اون هست که در نظر عقل ملاک وجود طاعت و ثبوت ولایت است. این یک ملاک عرض کردی. ملاک دوم آقا دفع عقاب خالد دائم، اون عقابی که در شرع آمده و همه انبیاء الهی خبر دادن به ما که عقابی که پایان پذیر نیست، هم از جهت زمان و هم از جهت کیفیت، هم که دیگه اوصاف جهنم رو خب خوندید در آیات صریح که به وصف در نمیاد، با این عقاب‌های دنیا قابل مقایسه نیست. اون عقاب عظیم خالد دائم فقط اون رو به دست خالق میبینه، به دست مالک یوم الدین میبینه، صاحب روز جزا میبینه، برای هیچ بشری نمیبینه اون رو که به دست او باشه که بخواد اون عقاب رو اثبات بکنه یا چیکار بکنه آقا؟ نفی بکنه. بعد از اینکه به براهین عقلیه اثبات کرد اصل وجود خالق رو، قدرت مطلقش رو و اینکه او هست که نشه آخرت و نشه اولا و همه نشئات رو ایجاد میکند به دست دوست با همه، بعد از اینکه اون به ادله براهین عقلیه ثابت شد، اون وقت میگد که اوست که میتواند عقاب دائم رو ایجاد بکند، عقاب دائم رو رفع بکند. به یدهی از عقاب و ثواب الدائم الخالد، این رو ملاک میبینه برای وجوب طاعتش. بس میگه باید طاعتش کرد. چرا؟ چون اگر تخلف کنم اون عقاب اخروی در انتظارم است، دفع ضرر ولو محتمل. محتمل که نیست، چون اون عقیده دارد. حالا بعضی گفتن که از بزرگان اعظم که حتی اگر او ایمان هم نداشته باشد احتمالش هم بدهد، باز عقل حکم میکند که باید اطاعت بکند، چون دفع ضرر محتمل اون که قید بزرگ باشد، عقل حکم به وجوب دفعش میکند. فلذا از باب این هم شده باید اطاعت چی آقا بکند. پس این دو ملاک، ملاک دیگه مالک حقیقیه. مالک حقیقی یعنی فرق با مالک اعتباری است که مالک حقیقی اصلا ایجاد میکند اون مملک خودش رو، اصلا بهش حیات میدهد، از عدم به هستی میارد. لکن مالک اعتباری اصلا هیچ دخلی در وجودش آقا نداره، فقط اغلای عالم یا شهر یا هر مقنن دیگری اعتبار میکند که این مال رو میتوند به نحوی تصرف بکند. مثلا مالک حقیقی اون موجود اصلی است. اینجا عقل حکم میکند که او ولایت دارد، اونی که ایجاد کرده شخص رو، اون ولایت بر شخصی آقا حق ولایت به اون میدن. اینه که میگن قضا عمل حق العبودیت و المولویه که در تعابیر اصولیم اومده، ریشه در همین دارد. حق مولویت و عبودیت اون زمانی ثابت هست در نظر عقل که این سملاک چی آقا باشد. هیچ بشر این سملاک رو ندارد، لذا عقل ملاک ولایت و وجوب طاعت برای هیچ بشری چی آقا نمیبیند، بلا فرق بین الرسول و النبی و الامام و غیره. ولیکن عدل بعد از اینکه دید اون کسی که به یده الولایه هست او صریحا این اذن رو داد و این ولایت رو به نبی داد و به امام داد، بعد از اینکه با برهان معجزه و سایر براهین نبوت و پیامبری یک پیامبر ثابت شد و اوصیا او ثابت شد که اینا وصی هستن، امام هستن، ثابت شد، خب اون کتاب آسمانی که اون نبی آورد، اخباری که از جانب خدای تعالی داد، ما در همه اخبار او را تصدیق میکنیم و من جمله از اون اخبار النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و سایر آیاتی که ولایت نبی و امام رو اثبات میکند، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اون وقت عقل میگه خب اینجا الان موضوع حکم من توسعه پیدا کرده، من به یده الولایه که الله تعالی بود توسعه پیدا کرده، به کل من ادن له، به کل هر کسی که اون من به یده الولایه اصلیه این ولایت در حق بود چی آقا بله ثابت میده. لذا این تخصیص حکم عقل نیست، تا اشکال بکنید حکم عقل تخصیص بردار نیست، نه، این عذاب توسعه موضوع حکم عقل قبلا ما عرض کردیم خدمت شما. در اینجا یک نقطه نتیجه میگیریم. نتیجه چی میگیریم آقا؟ اصل اولی عقلی بر عدم مشروعیت قضا، چون قضا همون ولایتی دیگه، تصرف بر مال و جان و ناموس و عرض دیگران هست. اصل اولی عقلی این است که من اتصدی قضا، عدم جواز قضا برای هیچ بشری مگر اینکه اذن و ولایت از جانب ذات باری چی بشه آقا؟ اثبات بشه. در حق نبی مکرم و ائمه معصومین یقینا ثابت شد و آمده است به ضرورت دین، و اما در باره فقهای اصل غیبت به نصوص متضافر از اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقهای شیعه که تصریح به این اجماع هم شده و ما قبلا این اجماع رو نقد کردیم دیگه در مورد قضا. حالا وقتی که این ثابت شد آقا، یک نوع از این تصرفات هست که به اذن غیر جایز میشه، خون تصرف در مال، بله اصل اولی این است که لا یحل مال امرئ لکن الا به طیبت من نفسه دیگه، یعنی اگه کسی اجازه بده مال تمام مالش همین الان یک سره بگیره به ذکر ببخشه همه رو سند بدنه بخشیدم به اون همه رو میشه المفرد فی امان الله، هیچ ورثه ای او اگر دین داشته باشن حق ندارن به او تو بگن، چون شارع این حق رو به چی آقا داده. خب اما آیا در ارث چی، در جان چی، در فرج چی؟ میتونه یک شخصی به کسی رجلی به رجلی بگه من راضیم تو هر کار ما خواهم بکنی با هم بکن که این دنیای کفرستان امروز اینا رو قانونی میکنن؟ نه، از نظر شرع مقدس و خالق هستی این ممنوع و حرام مسلم و از اون خط قرمزهای مسلم الهی است و هرگز چنین اجازه نمیده که به مجرد اینکه شخص الله راضی شد حق رو بشه بکنه. یا اینکه به نفر میگه آقا شما بر من ولایت داری، این هم مال به من بخشیدیه، شما اگه در یک جایی به من فحش دادی اشکال نداره. نه، هیچ این حقی چی آقا نداره. بله، چه این حقی نداره. میگن رضاخان قلدر اگر به کسی فحش میداد اون شخص کلاه شهوا میداد، افتخار میکرد. ولی اینکه میگه بله رضا شاه به من فحش داده، مادر تو همین نیستن. خب این شخص، شخص ذلیل خار، با این کار از ربقه ایمان چی شد آقا؟ خارج شد، او مؤمن نیست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان بالله فرق و کفر به چی است آقا؟ طاغوت هست. خب پس بنابراین حتی با اذن خود شخص انسان هم دیگری در ارض و جان و مال و ناموس او و فرج او هیچ ولایتی چی آقا؟ نه. بنابراین نتیجه میگیریم اگر کسی اومد یک زید یک امری بکری رو آورده، چون بالاخره دید که این خیلی آدم خوبیه، خیلی نماز و شبش ترک نمیشه، همیشه او بالاخره این تمام اموالش رو صدقه میدهد، همه مردم به سرش قسم میخورن، مورد اعتماد این مردم هست و بالاخره یک آیاتی هم بلده، روایتی هم بلده، استلبازی هستن. خب خیلی هم اشعار سعدی و فلان و فلان و فلان با آیاتی روایتی با همدیه مخلوط میکنن، با همدیه طوری صحبت میکنن که همین آقا علامه دهه. خب آیا میتونه بیاد این رو قاضی بکنه؟ یه روزی به شما شاید عرض کرده بودم در یک شورای شهر یکی از شهرستانها، اونجا یکی از اعضای شورای شهر خیلی هم برد ما رو منزل خودش، حدوداً 7-8 تا از این دکترهای مختلف کشورهای خارجی رو داشت، یعنی در 8 رشته دکترها داشت و متدین هم بود، خیلی هم حرف زدن بلد، که این عوام بیچاره وقتی که بیاد بهش مراجعه بکنه میگه هر کی از تو نیست، ای آقای محل ما در مقابل اون سواد نداره کی. خب این در جمع نشسته بودی میگفت که بله خب ما الحمدلله خیلی موفقی، ما در اون شورایی که تشکیل شده برای اهل شورای حل اختلاف تعریف میکرد ما فلان کار میکنیم فلان کار میکنیم. چی کار میکنی شما؟ اینقدر تعریف داره. گفت که این از خواب این آقایی مراجعه میکنن، ما بینشون حکم میکنیم، اینجوری بکن اونطوری بکن، اینا باید تبعیت بکنن، یه طوری که دیگه من مطمئن شدم من تعریف که کنه اصلا داره بین اینا چیکار میکنه آقا؟ حکم میکنه. اصلا مسئله رضایت طرفین تسالو نیست، مسئله حکمه. حکم گفتم هیچ جایز نیست که تو حرام اصلا کار حرامی انجام میدی، تو اگر تونستی بین اینها طوری تسالو بدی که خودشون دست از اختلاف خودشون بردارن، خب کار ثوابی کردی، اصلاح ذات بین کردی. و الا اگر بخوای حکم بدی که این آقا رو ملزم بکنی که این کار رو بکنه، این کار تو حرام جایز نیست اصلا. گفت اونا راضی بودن، اونا بی خود راضی هستن، مگه اونا میتونه رضایت بدن کسی که واجد شرایطش نیست او بشه قاضی بشه برای اینها حکم بکنه؟ این که فرمود ولو بالاشیاء الحقیره، ولو اینکه دیگران هم اعتقاد داشته باشن این شخص صالحه، ولو اعتقد الناس، در متن اومده معناش اینه که نه، او باید اون شرایط و صفاتی رو که شارع مقدس در مورد قاضی گفت که باید مجتهد باشد یا مطلق یا منصوب از جانب مجتهد مطلق باشد، باید این چنین شرایطی داشته باشد. و الو خب دیگران اینو خیلی هم علامه ده بدونن، اینو قبول هم داشته باشن، او حق نداره که حکم بکنه. این اصل مطلبی که امام در این مسئله مطرح کرد و اون اصل عقلی اولی عرض کردیم، دلیل اصلیش هست که عدم و ولایت بشر علی بشر الا اینکه بشر ثابت بشد، در مورد نبی مکرم و امام معصوم ثابت شده، در مورد فقهای غیبت به نصوص ثابت شده است که ما در این نصوصش قبلا چی آقا خوندیم. اما اینکه چرا اعتقاد خودش کفایت میکند اعتقاد مردم فایده ندارد، سرش این است که هر مکلفی حکم در مورد او فعلیتش و توجه تکلیف به او تابع احراز موضوع تکلیفه، که خود این مکلف باید موضوع تکلیف رو چکار بکنه آقا؟ احراز بکنه. موضوع ولایت بر قضا و موضوع جواز تصدی القضا آقا چی است آقا؟ بفرمایید. فقیهی که مجتهد مطلق باشد، عادل باشد، فلان باشد، این شرایط داشته باشد، درسته؟ خب اگر این مکلف این موضوع را در خودش متحقق ببیند، اون موقع هم ولایت فعلی میشه، که ولایت در مورد او و هم تصدی قضا برایش چی میشه آقا؟ جایز میشه، چون بنا شد که حکم تابع تحقق چی باشه آقا؟ موضوع باشه. تحقق موضوع رو کی باید احراز بکنه آقا؟ خودش دیگه. الان جناب عالی یک مایه‌ای هست، شما باید احراز بکنید که این بول هست از اجتناب بکنی. اگر دیگری احراز بکنه بوله، به درد شما میخوره آقا؟ نه، مگر اینکه علیه السن شهادت بده و یاده بگه من علم دارم. تو از کجا علم داری؟ میگه من علم دارم دیگه، من ندی نوری علم دارم. خب علمو به دردی نمیخوره، باید خود انسان موضوع اون تکلیف احراز بکند. اما اینکه جایز است یا واجبه، عرض میکنیم که اصل جوازش هم ثابت نمیشد اگر موضوع احراز نکند، فضلا از وجوبه. وقتی که اگر چنانچه احراز کرد موضوع رو، در فرضی جائز میشد که من بل کفایه باشد، در فرضی واجب میشد عیناً که من بل کفایه نباشد، که بحثش بعداً میاد. من فقط اجازه میخوام که این چند دقیقه آخر رو که مقداری طول کشیده و معذرت میخوام که امروز مقداری دیر کردیم و ساعتی که اینجا بود ما رو بود زده.